ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 15 ماه سنبله سال 1401 هجری شمسی برابر است با ششم ماه سپتامبر سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی تای روشان برنامه را آغاز میکنم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، از نهادهای کمک دهنده خواستار شده تا در آستانه فرارسیدن زمستان کمک‌های خود با افغانان را افزایش دهند. این اداره در توییت خود گفته خانواده‌های نیازمند افغان نسبت به هر وقتی دیگر اکنون به کمک نیاز دارند. اعلامیه یادآور می شود که برای رسیدگی به 24 میلیون نفر نادار در افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است. اوچا می افزاید که برای فراهم آوری کمک های زمستانی از جمله تهیه سرپناه و لباس گرم به 614 میلیون دلار کمک عاجل نیاز دارد. حکومت طالبان بیش از 3000 گداییگر از جمله 2000 زن را از کابل جمع آوری کرده است. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، در پیام ویدیویی دیروز خود در مورد گفت
کمیته جمع‌آوری گدایگران تا 12 سنبله از مناطق مختلف شهر کابل 3048 گدایگر را جمع کرده است. از جمله 2109 تن زنانند که بعد از بررسی 629 تن آنها مستحق و 1480 آنها گدایگر حرفه‌ای شناسایی شدند.
مقامات طالبان گفتند که همه گداییگران مستحق را برای کمک‌های لازم به سرمیاشت معرفی کردند. اردوی پاکستان می‌گوید در نتیجه برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان آمده که قوای امنیتی پاکستان در منطقه بویای وزیرستان شمالی عملیات انجام دادند. به نوشته اعلامیه 5 سرباز پاکستانی به شمول یک تورن و 4 مسلح افراطی در تبادله آتش کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعال می باشد. قمانداری نیروهای آمریکا در شرق میانه روز دوشنبه تایید کرد که 2 طیاره به مفگن نو B-52 بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. این طیاره ها که توان برداشتن اسلحه اتمی را نیز دارند، با همراهی طیاره‌های جنگی کویت، اسرائیل و عربستان سعودی این پرواز را روز یکشنبه انجام دادند. اسوشیت پرس و رسانه‌های اسرائیل پرواز این طیاره‌ها را نمایش قدرت در برابر ایران عنوان کردند. نیروهای بحری آمریکا و ایران چند روز پیش از این پرواز طیاره‌های آمریکا بر فراز خلیج فارس با همدیگر در منطقه برخورد کرده بودند. آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژا نیز از کار افتاد. مسئولان اوکراینی میگویند چون حملات راکتی در مناطق اشغال شده از سوی روسیه ادامه دارد، این ریاکتور از بیم وقوع کدام رویداد ناگوار مسدود ساخته شد. گزارش ها میرساند که علیرغم بررسی مفتشان ملل متحد از این تاسیسات، حملات راکتی در مناطق ماحول آن ادامه دارد. انیر هواتم، یک مسئول این پایگاه، روز دوشنبه گفت که نیروهای اشغالگر روسی به راکت پراگنی و آتشباری در مناطق نزدیک این پایگاه ادامه داده و در نتیجه آتش سوزی یک لاین برق که این پایگاه را به شبکه عمومی برق اوکراین وصل می کند از کار افتاد. و تیم های کرکت هند و سریلانکا امروز ضمن مرحله دوم مسابقات جام آسیا در امارات متحده عرب با همدیگر روبرو می شوند. در این مسابقات هند پریروز از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود را در این دور در برابر افغانستان ثبت کرده است. افغانستان در این مسابقات 4 تیم برتر آسیا فردا در برابر پاکستان به میدان می رود. کرکت بورد افغانستان می گوید آمادگی کامل برای این مسابقه گرفته شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات حکومت طالبان می گویند که به تأمین امنیت سفارت روسیه در کابل توجه خاص صورت می گیرد. یک مقام وزارت خارجه طالبان گفت
ارگان های امنیتی ما تحقیقات همه جانبه را درباره این رویداد آغاز کردند و برای تأمین هرچه بیشتر امنیت سفارت گام های جدی برمی دارند.
در ولایت پکتیا دروازه های چندین مکتب بالاتر از صنف ششم برای دختران باز شده. یک باشنده این ولایت میگوید
در ولسوالی چمکنی یک کلیسا است به نام سمین اکبری، همین دروازه امیر صبر روی دختره پاش شده.
ترجمانانی که با قوای بریتانیایی در افغانستان کار کردند از عدم توجه حکومت بریتانیا به اوضاعشان شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
اصلا توجه به این نشد که قدر مردم همه قدر همکارای بریتانیا در افغانستان فعلا حضور دارن، اصلا توجه به این نشد.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. واکنش ها به اظهارات اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان در رابطه با قانون اساسی. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید بعد از این توجه خاص به امنیت سفارت روسیه خواهد داشت. انفجار نیرومند دیروز در پیشروی این سفارت منجر به کشته شدن 2 دیپلمات روسی و 4 افغان شد. زخمیان حادثه می گویند انفجار بسیار نیرومند بود و تعداد زیاد مردم کشته یا زخمی شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی شام روز دوشنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره این واقعه گفتگو کرد. اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان می افزاید که آقای متقی به وزیر خارجه روسیه اطمینان داده است که نیروهای طالبان تلاش های خود برای تقویت امنیت سفارت روسیه را سرعت خواهند بخشید. ضیا احمد تکل سخنگوی این وزارت گفت
زموج امنیتی ارگانونو د پیش په تړاو هر الخیز سیړنه پیل کړي.
ارگانهای امنیتی ما تحقیقات همه جانبه را درباره این رویداد آغاز کردند و برای تامین هرچه بیشتر امنیت سفارت گامهای جدی برمی‌دارند تا از این نوع تهدیدها جلوگیری کنند. امارت اسلامی افغانستان با فدراتیف روسیه رابطه نزدیک دارد و می‌خواهد که با مرور زمان این رابط نیرومندتر شود. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم که این گونه اعمال منفی دشمنان تأثیر منفی بر رابطه دو کشور داشته باشد. از سوی دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه انفجار پیش روی سفارت این کشور در کابل را یک عمل تروریستی خوانده گفت که در این مورد تحقیقات خواهد شد. انفجار پیش روی سفارت روسیه در سرک دارالامان کابل که طبق گزارش ها یک حمله انتحاری بود و آن عده از جوانان تلفات وارد کرده که برای دریافت ویزای تحصیل به سفارت مراجعه کرده بودند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در این واقعه 4 تن از افغانان و 2 کارمند سفارت روسیه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. برخی از زخمیان رویداد چشم دید خود را با خبرنگار رویترز شریک ساختند. یک جوان زخمی به نام فیض محمد که در شفاخانه بستر شده گفت که بعد از انفجار چیزی در خاطر وی باقی نمانده است.
سمارک مشاور صاحب آمد برش نشان دادیم که نیه ما میخواییم داخل سفارت و نوبت ما رسیده دیگر ما غیر اجرای دیروز بدیم. زمان که آمدیم مشاور صاحب صدا که طرف دروازه آمدیم که اگر انفجار شد دیگر ما مهفتیدم دیگه نفهمیدم بعد از او که چی اتفاق افتید.
یک زخمی دیگر به نام وحید الله می گوید که انفجار به اندازه نیرومند بود که وی را از یک طرف سرک به آن سوی دیگر پرتاب و شدیداً زخمی کرد.
بسیار یک صدای بلند اما دیگه با سر خود نفهمیدم. انقدر فهمیدم که از من پیش دوچه مرا پراند ای بغل دبین سرک انداخت. دیگه پای دوستایم کار نمیداد. بستون رفیقم بود بچه همین بود. دیگه او زوز دویدن پشت ما آمدن.
تا تهیه این گزارش کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته بود، اما روسیه بارها به خاطر افزایش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقامات طالبان نیز تا تهیه این گزارش کدام گروهی را متهم نکرده بودند، ولی در گذشته گروه داعش را مسئول چنین حملات دانستند. ملل متحد، اتحادیه اروپا و شمار از سیاستمداران افغان این حمله را محکوم کردند. روسیه از جمله محدود کشورهایی است که بعد از برگشت طالبان با قدرت سفارت خود در کابل را دوباره گشود. مسکو با اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد ولی رابطه نزدیک با آنها دارد و نماینده حکومت طالبان را با اعتمادنامه دیپلماتیک پذیرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان و مقامات محلی طالبان در پکتیا تایید میکنند که چندین مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در این ولایت گشوده شده و تدریس در آن ادامه دارد. آنها میگویند که این تصمیم از سوی مدیران این مکاتب گرفته شده و کدام دستوری از سوی وزارت معارف در این خصوص صادر نشده است. با این اقدام پکتیا به چند ولایت معدود دیگر می‌پیوندد که از ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در آن قبلاً گزارش شده است. کارشناسان به این باورند که بازگشایی لیسه‌های دختران در پکتیا یک گام خوب است، ولی بهتر می‌بود که از سوی وزارت معارف برداشته می‌شد. باز هم سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
هاشم خیل هاشمی استاد دارالمعلمین و یکی از باشندگان چمکنی میگوید یک لیسه دختران در این ولسوالی پکتیا گشوده شده و شاگردان از چندین روز به این سو به آموزش برگشتند.
در ولسوالی چمکنی یک لیسه است به نام سمین اکبری. یک چند روز، یعنی 3 یا 4 روز، امی دروازه امی لیسه بر روی دختره باز شده، می آید، درس می خوانه، بسیار خوشی می کنه.
مولوی خالقیار احمدزی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیا، نیز در صحبت با رسانه‌های محلی تایید کرده که 4 مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در مرکز گردیز و یکی در ولسوالی چمکنی گشوده شده است. وی افزود که این مکاتب از سوی مدیران و مردم بازگشایی شده و آموزش در آن جریان دارد.
از چند روز بدین سو در مرکز پکتیا، شهر گردیز و ولسوالی چمکنی چند مکتب انگشت شمار گشوده شدند. تصمیم در مورد مکاتب متذکره از سوی مدیران آنها اتخاذ شده و آنها شاگردان خود را به درس ها دعوت کردند. از سوی ریاست معارف پکتیا در این مورد نه کدام حکم مشخص صادر شده و نه از گشایش این مکاتب جلوگیری شده است.
اگرچه طالبان بعد از برگشت به قدرت در یک سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رسمی ادامه آموزش ندادند، ولی قبل از این گزارش شده بود که تدریس در برخی لیسه های دخترانه در ولایات بلخ، قندوز، جوزجان، هرات و بادغیس ادامه دارد. طالبان در آستانه آغاز سال درسی در ماه حمل وعده کرده بودند که همه مکاتب بر روی دختران گشوده می شوند، ولی در ساعات اخیر از وعده خود عقب نشینی کردند و بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به امر ثانی موکول ساختند. نورالله منیر، سرپرست وزیر معارف حکومت طالبان، در بازدید اخیر خود از خوست و خبرنگاران گفته بود که حساسیت های اجتماعی سبب تأخیر بازگشایی مکاتب دختران شده است. وی افزود که امارت اسلامی افغانستان کدام مخالفت با تعلیم دختران ندارد و نه کدام ملاحظه شرعی دارد، ولی در اصل در مناطق دوردست افغانستان هرچند مردم مخالف تعلیم دختران نیستند، اما با گفته وی در برابر خارج شدن دختران از خانه حساسیت دارند. دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، در حالی که از بازگشایی مکاتب دختران در پکتیا استقبال میکند، اما میگوید که بهتر میبود این گام از سوی مرکز برداشته میشد.
ای بسیار خبر خوش است که در پکتیا مکاتب بالاتر از صنف ششم باز شده باشه. در این حال نگران کننده است که مرکز از این خبر نداره و ای به امر مرکز نشده. در حقیقت همی حکومت مرکزی که طالبان ذکرش میکنن، معلوم میشه که یک اختیار یا واک مرکزی نداره. اینال در هر ولایت هر کس به هر رقمی که پیش رفت کار خودش رو میکنه و امکان داره که بعد از او بین مرکز و این ولایت یک تخریش هم به وجود بیاد. وضع ایدئال یا بهترین وضع او است که خود مرکز اعلان کنه که مکاتب بالاتر از صنف ششم در همه جا باز میشه.
آنتونی گوترش، سرمنشی ملل متحد، در این اواخر از ادامه مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که مسدود ماندن این مکاتب نقض غیر قابل توجیه حقوق مساویان است که به تمام افغانستان آسیب می‌رساند. با گذشت بیش از 1 سال از برگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و عمدترین تقاضای جامعه جهانی از طالبان این است که حق کار و آموزش برای زنان و دختران فراهم کنند و به حقوق اقلیت‌ها احترام قائل شوند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از ترجمانان افغان که در جریان 20 سال گذشته با کشور بریتانیا کار کردند میگویند که اکنون در افغانستان با تهدیدهای امنیتی مواجه هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که تا به حال اقدامی برای بیرون کردنشان صورت نگرفته است. در همین حال گراهام استیوارت وزیر بریتانیا برای اروپا در گفتگو با بخش گندهارای رادیو آزادی گفته که امنیت شرکایشان در اولویتشان قرار دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شمار از ترجمانان افغان همکار بریتانیا می گوید که با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان آنان هنوز هم در افغانستان باقی مانده اند و با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. یک تن از افرادی که با بریتانیا کار کرده و به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی می گوید وای به مدت 2 سال در ریاست عمومی امنیت ملی با بریتانیایی ها کار کرده است. او می گوید که پس از سقوط جمهوریت به برنامه اسکان مجدد افغانان بریتانیا درخواست داده، اما پس از به دست آوردن تاییدی از نتایج پرونده ایشان خبر نیست. وای ادامه کند که شمار از همکاران و آشنایانشان که در امنیت ملی برای بریتانیایی ها کار می کردند، شمارشان به گونه مرموز و به دلایل مختلف ناپدید شدند و یا برخی هایشان به شمول وای در خفا به سر می برند.
دیگه از طرف طالبان ما تهدید به مرگ شدیم، ولی اصلا خبر از کسای بریتانیا نشد. اصلا توجه به این نشد که قدر مردم همه قدر همکارای بریتانیا در افغانستان فعلا حضور دارن، اصلا توجه به این نشد، خصوصا با ما. و ما فعلا پنهان هستیم و نمیتونیم که جایی بریم دیگه، هیچ جایی رفتن نمیتونیم.
وای میگوید حکومت بریتانیا به خواستهای همکاران باقی مانده ایشان در افغانستان پاسخ مثبت نمیدهد. مقام های طالبان همواره گفتند که متحد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و با هیچ کس کار ندارند. اما سازمان های مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل در گزارش هایشان طالبان را مسئول قتل بیش از 100 کارمند و نیروی امنیتی نظام جمهوری پیشین دانستند. یک تن دیگر از همکاران نیروهای بریتانیایی که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برای آزادی میگوید وای با برخ سربازان بریتانیایی به عنوان ترجمان و محافظ کار کرده است. او گفت که در ولسوالی گرشک هلمند به مدت 2 سال با بریتانیایی ها به عنوان ترجمان و در شرایط سخت کار کرده و کشور بریتانیا باید برایش پناهندگی دهد.
پناهندگی حق ماست و آنان باید برای ما پناه بدهند. چرا اکنون ما را در افغانستان بی سرنوشت گذاشتن؟ ما را میگویند به پاکستان بیایید. به پاکستان شماری از دوستان ما به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانند بروند و ویزه هم بسیار قیمت است. مردم به مشکلات اقتصادی هم دچار هستند.
در همین حال گراهام استوارت وزیر بریتانیا برای اروپا در گفتگو با بخش گندهارای رادیو آزادی گفته که بریتانیا در قسمت تخلیه و مراقبت از شرکای افغانش عالی عمل نکرده است. او گفت که امنیت شرکایش در افغانستان در اولویت کارشان قرار دارد.
اولویت اول ما این است که امنیت مردم را مطمئن تامین کنیم و دوم این که کوشش کنیم و مطمئن بسازیم که سیستم اداری روان مؤثر و سری داریم که آنان را اجازه بدهد به بریتانیا دست یابند.
بریتانیا از تابستان پارسال بیش از 11,000 تن از افغان‌ها را به این کشور انتقال داده است. بر اساس گزارش‌ها صدها تن از این پناهجویان در کمپ‌ها و هتل‌ها زندگی می‌کنند که از شرایط زندگیشان شاکی‌اند.
برنامه سرود و سخن رادیو آزادی با مهدی فروخ.
ما معمید دارم کسی ایش هنرمندی نه رقابت به سالم دارم نه غیر سالم و هر کسر بخوانم مردی که من همیشه که مبوم ما مامتو بخوانم، چون من در کرکی روان هستم که در سرک غیر از موتر خودم یک موتر دیگه نیست پیشک کام بزنم.
وعده ما امروز ساعت 11:15 با وقت افغانستان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بشنوید و بخوانید. azadiradio.com و azadiradio.org.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست به حمله انتحاری در برابر سفارت روسیه در کابل تمرکز کرده است. وزارت خارجه روسیه کشته شدن 2 کارمند سفارتش را در این رویداد تایید کرده، اما در مورد هویت آنها جزئیات نداده است. واشنگتن پست با نقل از پلیس طالبان در کابل گزارش داده که حمله کننده از سوی محافظان سفارت هدف گلوله قرار گرفت، اما توانست مواد بسته امراهش را منفجر کند. خبرگزاری آرای نویستی روسیه گزارش داده که هنگام انفجار یک مقام سفارت روسیه مشغول نامخوانی کسانی بود که منتظر گرفتن ویزا بودند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که روسیه پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، با آنها رابطه برقرار کرده است. در ادامه به چند نشست اشاره شده که به میزبانی روسیه در شهرهای مختلف این کشور برای گفتگو با مقامهای طالبان در جریان یک سال گذشته برگزار شد. روسیه نماینده طالبان برای آن کشور را در ماه فوریه پذیرفت، اما گفت که قصد برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد. روزنامه میل آنلاین نوشته که افغانستان با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان باز هم شاهد رویداد مرگبار بود. روزنامه به نقل از عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نوشته که گفته است هدف حمله دیروز سفارت روسیه در کابل بوده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما به نوشته میل آنلاین شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را در برابر طالبان و غیر نظامیان در افغانستان افزایش داده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که انفجار دقیقاً در برابر دروازه ورودی بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل رخ داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پس از انفجار گفت که این رویداد یک اقدام تروریستی و غیر قابل پذیرش است. روزنامه میل آنلاین نوشته که روسیه در میان چند کشور محدود قرار دارد که سفارتش را در کابل بازگشایی کرده. در ادامه آمده که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما باز هم با گفتگوها با مقامهای آنها در مورد صادرات نفت و گاز ادامه داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اظهارات اخیر معین وزارت عدلیه حکومت طالبان در مورد قانون اساسی افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. برخی حقوقدانان میگویند طالبان اهمیت قانون اساسی را درک نمی‌کنند و می‌ترسند که با اجرای قانون اساسی نظام‌های استبدادی مانند نظام کنونی طالبان پایان یابد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت سخنان معین وزارت عدلیه ایشان به این معنا نیست که قوانین متعدد ایجاد نمی شود، بلکه به گفته وی در حال حاضر خلای موجود در غیاب قانون پر شده است. عبدالکریم حیدر معین وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر این که آیا در افغانستان نیاز به قانون اساسی وجود دارد یا نه، گفت که قرآن کریم، سنت رسول الله و فقه به گونه کل و جز اساس و متن قانون اساسی کشورهای اسلامی است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
عبدالکریم حیدر معین وزارت عدلیه حکومت طالبان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا در افغانستان نیاز به قانون اساسی است یا نه، گفت
کشورهای کفری به شدت به کارشان نیاز دارند، چون نظام الهی ندارند و اگر قانون اساسی نداشته باشند برای پیشبرد نظام و اداره خود چه خواهند کرد؟ در کشورهای اسلامی قرآن کریم، سنت رسول الله و فقه همان کشور به گونه کل و جز اساس و متن قانون اساسی است.
اظهارات آقای کریم انتقادات را برانگیخته است و حقوقدانان طالبان را متهم میکنند که میخواهند با ایدئولوژی خود بر مردم حکومت کنند. سید خالد سادات استاد حقوق و علوم سیاسی میگوید که طالبان وجود قانون اساسی را تهدید بزرگ برای بقای خود میدانند.
طالبان اساسی قانون نمی اساسی.
اگر طالبان قانون اساسی را قبول نداشته باشد یا نیازی به قانون اساسی نباشد، به این معناست که طالبان به سمت استبداد، دیکتاتوری و هرج و مرج میرود. اینجا مردمی نخواهند بود، انتخابات در اینجا برگزار نخواهد شد، حقوق اساسی شهروندان در این کشور محافظت نخواهد شد و طالب قادر به انجام هر کار خواهد بود. به همین خاطر آنها از قانون اساسی می ترسند، زیرا قانون اساسی به استبدادشان پایان می دهد.
شهلا فرید استاد سابق پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید تمام کشورهای اسلامی در قرن 21 قانون اساسی دارند و گفته بانو فرید اصولی که در قانون اساسی کشورهای اسلامی مطرح می شود فرصتهای بیشتر را برای تطبیق احکام دین فراهم می کند.
میماند.
شما وقت این اصول عمده قانون اساسی را مطالعه میکنین، هیچ مغایرت با احکام دین اسلام نداشت، ولی برعکس برای تطبیق احکام دین اسلام خودش یک راه بسیار اساسی بود. متاسفانه طالبا در افغانستان که حاکم هستن، اینا با جهان بینی قرن 21 آراسته نیستن و اینا ضرورت قوانین در جامعه اسلامی که به نفع اسلام است در کرده نمیتونن. مردم راه خود پیدا میکنن، تمام مردم نمیتونن فقره بفهمن، تمام مردم نمیتونن احکام دین اسلام مطالعه کنن. این بسیار سخت است و مفسرین هم متاسفانه در افغانستان بعض مفسرین دین به زعم خود تفسیر میکنن که خود دورنگی ها و مشکلات در احکام دین به وجود میاره.
با این حال زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت که هدف معین وزارت عدلیه آنان عدم نیاز به قانون اساسی نیست.
در افغانستان قانون شریعت وجود دارد و بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر بدون آن قانون حکومت ما ادامه دارد. این بدان معنا نیست که نباید قانونی وجود داشته باشد، بلکه قانون وضع خواهد شد.
چند ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، وزارت عدلیه آنان گفته بود که آنها در حال حاضر امور حکومتیشان را بر اساس قوانین نظام شاهی پیش میبرند. اما چند پیش ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان دستور داد که همه تصمیمات بر اساس شریعت اسلام گرفته شود و قوانینی که توسط انسانها اتخاذ می شود اعمال نشود. با این حال سید ابوبکر متقی سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی به تاریخ 13 ماه فوریه سال جاری گفته بود که قانون اساسی هنوز نافذ است و بدون یک مرجع معتبر کسی صلاحیت لغو آن را ندارد. و افزود تنها چند ماده قانون اساسی که وظایف و اختیارات رئیس جمهور و شورای ملی را توضیح می دهد به حالت تعلیق در آمده و دیگر بخش های قانون اساسی قابل تطبیق است. طالبان بر تطبیق احکام شرعی در روند وضع و تطبیق قوانین تاکید دارند، در حالی که در ماده سوم قانون اساسی افغانستان آمده است در افغانستان هیچ قانون نمی تواند که مخالف عقاید و احکام دین مقدس اسلام باشد. قابل یادآوری است که قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده توسط لوی جرگه‌ای که از 22 تا 24 هوت 1382 در کابل برگزار شده بود، تهیه، تصویب، توشیح و نافذ شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پیام‌ها و نظریات شما
من تا قاطی سلام نمیشم، سه شام میشم، من گشنه هستم، یاد خدا یاد قرآن نمی تحصیلات تالی بکنم، من در نظامی کار نکردم، سی سال گلو کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خدا سید بیسید و بیسید شب ایت نانید، کارای خانه سودا کردم، حالا ایران مالی با خلق چند دارستو کردم، برم کتا بازار برم، خود ایران سودا کنم، یا بکشم شما، نیچ چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده. ما را خود دولت قرار داد، خود حق قانونی ما از ما خود پیشه دار میدن، خیرات ما را نمیده، زکات نمیده، ما نیم که ما چی کنیم، نیشه شا با خدا بسید که یک تا نان آوردن که بودم یک نفر را نمایی ما را دادن دیگران تو گسته هستیم، ما نیم که ما چی کنیم.
ما یک تن از متقاعدین لایت سمنگان هستم، همین امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش جا داده نمیشه، در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیدار هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه، یه روزگار خود چی رقم پیش نگیرنه.
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. دو سال میشود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدای و معلولین حقوق را میدهد. آیا این را نمیداند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی میگوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042 02 21 12 45 01.